بسم الله الرحمن الرحیم. ای حقیقت نظام هستی، ای پناه بلندی و پستی، ای صورت همه صورتها، ای حقیقت همه حقایق، ای خداوند همه، ای رب العالمین، ای لطیف و خبیر، تو آگاهی، تو گواهی که ما خیر و سعادت و ترقی و تعالی و تکامل همگان را خواهانیم. ما می خواهیم مردم همه فرشته خوی باشند. ما می خواهیم حقیقت برنامه انسانساز الهی در متن اجتماع پیاده شود تا مردم به سعادت ابدیشان برسند. ما به زبان تو بندگان تو را می‌خوانیم که ای اهل ایمان، اجابت کنید خدا و رسول را زمانی که شما را دعوت می‌کنند که بیایید تا شما را زنده کنیم. بیایید آب حیاتی بنوشید که زنده ابدی شوید. نچشیدید، نمیدانید، نرسیدید، خودتان را ارزان فروختید، کجا می روید؟ ما خواهان خیر و سعادت شما هستیم. ما از پدر و مادر برای شما مهربان تریم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت دوستان عزیزی که دروس مسیر بازگشت را همراهی می کنند. متن بالا بخشی از صحبت حضرت استاد علامه حسنزاده آملی بود که از برخی از جلساتشون من یادداشت کردم و اینجا از رو برای شما خوندم و میدونم که لایق این که کلام نورانی ایشون رو اینن تکرار کنم نیستم، ولی خب این بیادبی و این جسارت یا گستاخی رو به خرج دادم و همونجور که خودشون در صحبتشون می‌فرمایند به عنوان یک نواری ضبط شده، من اینها رو اینجا یادداشت کردم و برای شما خوندم و محتویات این جلسه‌ای که جلسه مسیر عقل هست، اولین جلسه مسیر عقل هست خدمتتون ارائه می‌کنم، هم از صحبت‌های ایشون در جلسات مختلف گرفته شده که من جمع‌آوری کردم و خدمتتون ارائه می‌کنم و امیدوارم که راضی باشن از اینکه من بی چیز و ناچیز و بی مقدار که از همه شما کوچکتر هستم و از همه شما گناهکارتر هستم، حداقل لیاقت این رو داشته باشم که به عنوان یک نوار این صحبت ها رو کنار هم چیدم و خدمت شما ارائه میکنم. خب ما در بخش قبل مسافر آنسو به این نقطه رسیدیم که ما برای آدم شدن اینجا هستیم. اینجا کارخانه انسانسازیه و اینجا کلاس درسه و اینجا دانشگاه هست و ما اومدیم اینجا که خودمون رو بسازیم. حالا در این جلسه میخوام یه تعدادی نمونه از انسانهایی که ساخته شدن و شخصیتهایی که رسیدن و چشیدن خدمت شما ارائه بکنیم. در جلسات قبل صحبت کردیم که این انسانسازی با علم و عمل محقق میشه. ببینیم که نمونه این علم و عمل چیه و در این جلسه من میخوام در مورد شخصیتی صحبت کنم که به اون میگن استاد بشر، عقل هادی اشر، خواجه کائنات، محقق طوسی و معلم سوم هم به ایشون گفتن. میدونیم که معلم اول ارسطو هست و معلم دوم فارابی و به این شخصیتی که امروز دارم در موردش صحبت میکنم معلم سوم گفتن، کسی که حدود 60 کتاب و رساله در ریاضیات داره، تحریر اصول اقلیدس رو انجام داده. کتاب اصول اقلیدس 2000 سال حکم فرمای مطلق ریاضیات در جهان بود که این کتاب شامل 13 مقاله و 465 قضیه است. و میدونید اولین ترجمه های لاتینه این کتاب از نسخه یونانی اون نیست، از نسخه عربیه. خب خواجه این کتاب رو تحریر کرده، یعنی تشریح کرده و تعلیقات و حواشی بر اون افسوده و نگارش کرده. بنابراین در ریاضیات و فیزیک تبحر خاصی داره، یکی از رشته‌های اصلی تخصصش هست. در علوم پزشکی استاد مطلق در طب در زمان خودش هست و قطب الدین شیرازی که خودش طبیبه و خودش پزشکه و پدرش پزشکه و کتاب قانون ابوعلی سینا رو نزد پدرش فرا گرفته و خودش میگه که من پدرم طبیب بود، پزشک بود و خودم سالها طبابت کردم و پزشک بودم و اشکالات و سوالاتی در کتاب قانون شیخ الرئیس ابوعلی سینا داشتم و این سوالات برام حل نشده بود و وقتی که شنیدم خواجه کلاس قانون برگزار کرده و رفتم و در سر این کلاس حاضر شدم که میدونید قطب الدین شیرازی سنیه و خواجه شیعه 12 امامیه و یکی از کسانی که شیعه و سنی در سر کلاسش حاضر میشدن همین شخصیتی هست که در موردش صحبت میکنه و قطب الدین شیرازی سر کلاس خواجه حاضر میشه و نقل قول خودش هست که من در این کلاس تازه فهمیدم طب چیست و طبیب کیست و تازه فهمیدم که شیخ الرئیس در کتاب قانون چه میخواهد بگوید. بنابراین در طب و در علوم پزشکی استاد مطلق در زمان خودش است. در نجوم و اختر فیزیک متخصص هست و یک عبارت معروفی از خواجه هست که اگر کسی نجوم و طب نداند، نجوم و کیهان شناسی و آناتومی و علم تشریح بدن رو نداند، این دو تا رشته رو اگر کسی نداند و سررشته نداشته باشد، خداشناسی او کامل نیست. این جمله معروف از خواجه هست و خودش رصدخانه مراغه رو تأسیس میکنه که یکی از بزرگترین رصدخانه هایی هست که در طول تاریخ داریم و توی رصدخانه مراغه 400 هزار نسخه کتاب خطی جمع‌آوری میکنه و زیج ایلخانی کتاب خواجه در ستاره شناسی هست حاصل کاری هست که توی رصدخانه مراغه انجام میشه. میدونه زیج ایلخانی یا تقویم ایلخانی کتابی هست که چند صد سال معتبرترین زیج بوده و توی ایران و چین استفاده میشه و تا 300 سال پس از رحلت خواجه، یعنی در واقع 300 سال پس از رحلت خواجه در اروپا ترجمه میشه. رویدادهای نجومی رو تا 500 سال در حد میلی ثانیه، مثلا فلان خورشید گرفتگی، فلان ماه گرفتگی، تعداد روزهای ماه‌ها، خود حضرت علامه حسنزاده آملی میفرمایند من دو بار در طول زندگی یک استاد ریاضیات دانشگاه تهران من رو انکار کرد و ولی من از طریق در واقع محاسباتی که با استفاده از این کتاب زیج ایلخانی انجام دادم او رو شکست دادم. یک حادثه خصوصی هست که در سال فلان اینها جزئیاتش رو اگر سرچ کنید، جستجو کنید توی اینترنت هست که من پیش بینی کرده بودم که اینجا خورشید گرفتگی رخ میده و اون استاد ریاضی گفت که نه، این اتفاق نخواهد افتاد و اتفاق افتاد. و یکی هم در واقع ماه رمضان سال فلان که من بر اساس این در واقع تقویم پیش بینی کردم که این 29 روزه خواهد بود و باز اینجا هم همون استاد ریاضیات دانشگاه تهران توی روزنامه هم چاپ کردن که نه، همچی اتفاقی نخواهد افتاد و غیر ممکنه و باز این اتفاق افتاد و اون رمضان اون سال 29 روزه بود. و از این کتاب زیج ایلخانی من محاسباتم رو انجام دادم. جداولی داره و با استفاده از این جداول رویدادهای نجومی رو پیش بینی میکنن و محاسبه میکنن و تا 500 سال محاسبات خودتون رو استخراج بکنید. قدیمی ترین نسخه این زیج در کتابخانه ملی پاریس نگهداری میشه. بنابراین در نجوم و اختر فیزیک هم صاحب کتاب هست و صاحب سبک هست در منطق و فلسفه و حکمت، که خب یکی از دروس، یکی از رشته های تخصصی خواجه هست، صاحب آثار متعدد هست، شارح اشارات ابو علی سیناست، یک عارف بزرگ. میگه این کتاب چنان سنگینه و چنان متن ثقیل و دشواری داره که گویی مثل سرب واژه ها را روی کاغذ ریخته خواجه، و توی این کتاب پاسخ به اشکالات فخر رازی رو ارائه میده که فخر رازی اشکالات متعددی به فلسفه بوعلی سینا وارد میکنه و اینجا خواجه تمام اون اشکالات رو پاسخ میده و در واقع فلسفه بوعلی رو مجدداً زنده میکنه. چون فخر رازی بهش میگن امام الشکاکین، شک ایجاد میکرده توی همه چیز و توی اصول فلسفی و در واقع استدلال ها و براهینی که شیخ الرئیس ابو علی سینا ارائه کرده بوده اشکالات متعددی وارد میکنه که خواجه توی این کتاب در واقع به تمام اون اشکالات پاسخ میده. در مهندسی و معماری تبحر داره، مدیریت، طراحی و اجرای رصدخانه مراغه رو انجام داده، معماری گنبد میر بزرگ رو انجام داده. توی معدن شناسی کتاب تنسخنامه ایلخانی رو داره با موضوع گوهرشناسی و کانیشناسی، و که اینجا حضرت استاد میفهمه اگر کسی عمری رو صرف بکنه و کتابی در این سطح نگارش بکنه باز مغروم به صرفه هست، و این کتاب یکی از کتابهای با ارزش خواجه است در معدن شناسی. متکلم و فقیه در فقه و اصول و کلام و موارد علوم اسلامی متبحر هست، در موسیقی صاحب اثر هست، در علوم غریبه بسیار تبحر دارد، در کشورداری، حالا این همه علوم رو شما در نظر بگیرید، ریاضیات، مهندسی، معماری، طب، نجوم، صدر اعظم هم هست و در واقع کشور رو هم توی مقاطعی مشاور اصلی هولاکو هست و وزیر هست. در همه علوم استاد عصر خودشه، حتی در سیاست و کشورداری، و همه اینها در شرایطی هست که مغول به ایران حمله میکنه و خود خواجه زمانهای فراری بوده، یه مدتی نزد اسماعیلیان هست، یه مدتی بعد میره توی قلعه علموت که کتاب اخلاق ناصری رو اونجا نگارش میکنه و بعد هولاکو میفهمه، اونو میاره توی دربار خودش، و خلاصه شرایط عادی هم نبوده و همون زمان به بغداد حمله میکنن و خلیفه عباسی سقوط میکنه به دست هولاکو. در چنین شرایطی این تألیفات و این کتاب ها داره در واقع منتشر میشه و آثار علمی خواجه هست. کارل بورگمان که خاورشناس آلمانیه، 59 جلد از آثار خواجه رو در 10 رشته فقه، اصول و عقاید، فلسفه، ریاضی، فیزیک، نجوم، طب، رمل، معدن شناسی و موسیقی تقسیم بندی میکنه. 10 رشته میگه که خواجه تبحر داره. جورج سارتون که در تاریخ علم کار کرده، 64 جلد از آثار خواجه رو در دسته های حساب و جبر، هندسه، آلات نجومی، زیج، نجوم، تقویم، معدنشناسی، جغرافیا، طب، منطق، فلسفه، الهیات، اخلاق و شعر قرار داده. اینها دوتا در واقع محقق آلمانی و اگه اشتباه نکنم اون یکی فرانسوی هست که در تاریخ علم و شرخ شناسی کار کردم و آثار خواجه رو به این شکل تقسیم بندی کردم. 60 اثر در ریاضیات داره. گسترده ترین فعالیتش ریاضیات و فلسفه هست. آثار زیادی از بزرگان یونان رو تحریر کرده، شرح کرده و در واقع به زبان عربی نگارش کرده. یک رساله ای داره که در زمینه هندسه به 3 زبان ترکی، عربی و فارسی نوشته، نشون میده که به هر 3 زبان مسلط بوده چون کتاب می نویسه. و تحریر اقلیدس که خدمتتون عرض کردم، تحریر کتاب اوکر ساوزوسیوس که این هم یک کتاب بسیار مهمی در ریاضیات هست. اوکر جمع کره ها هست، اینها چون توی نجوم خیلی مثلثات کروی مهمه که در واقع قواعد و قواعد ریاضی شناخته بشه، کتاب اوکر ساوزوسیوس رو در واقع تحریر کرده و تشریح کرده که حضرت استاد می‌فرمایند تحریر اوکر ساوزوسیوس کتاب درسیه که در حوزه‌های علمی تدریس می‌شود و به قلم خواجه است. تحریر اوکر ساوزوسیوس در ترتیب دروس ریاضی حوزه‌ها در رتبه دوم قرار گرفته است، یعنی پس از تحریر اصول اوکلیدوس تحریر اوکر ساوزوسیوس خوانده می‌شود و این جانب در حوزه علمی یک دوره کامل به تدریس آن توفیق یافتم و نسخه های متعدد از آن را تحصیل کردم و نسخه از آن را با مقابله دقیق در اثنای تدریس به تصحیح کامل در تصرف دارم و یک دوره بر آن تعلیقات و حواشی دارم. این صحبت حضرت استاد علامه حسنزاده آمولی است که می‌فرمایند که این کتاب رو من تدریس کردم و بر آن تعلیقات و حواشی نوشتم. تحریر اوکر مانالائوس باز یکی دیگه از کارهای خواجه هست. تحریر تکثیر دایره ارشمیدس، تحریر حالات الخطوط المنحنیه، خطوط منحنی، تألیف اوبلونیوس، تألیف کتاب المفروضات، تألیف ارشمیدس، تحریر کتاب المناظر اوکلیدس، تحریر کره و استوانه، تألیف ارشمیدس، کشف القناع عن اسرار شکل القطا. این یک کتابه که خواجه در شکل قطا، در تشریح شکل قطا، یک شکل هندسی هست بهش میگن شکل مانالائوس، این کتاب رو خواجه نوشته. کشف القناع عن اسرار شکل القطا. شکل قطا هم به شکل مسطح هست هم به شکل کروی، میتونه روی سطح ثابت باشه و میتونه روی سطح کره باشه. فکر میکنه چند قضیه ثابت کرده برای این شکل مانالائوس؟ مثلا 10 تا حکم هندسی، 100 تا، 1000 تا؟ چطور؟ آیا میتونید 100,000 تا تصور کنید؟ حضرت استاد میفرمایند 497,764 حکم هندسی استخراج کرده از این یک شکل هندسی، شکل مانالائوس. 497,764 حکم هندسی. خود حضرت استاد تعریف میکنم، یعنی من خیلی دنبال بودم که این کتاب رو به دست بیارم و نتونستم خریداری کنم، ولی گشتم این طرف و اون طرف، مسافرت کردم، در کتابخونه فلانی شخص یک نسخه از این کتاب رو به دست آوردم و میفرمایند این کتاب 2 بار به چاپ رسیده، 1 بار در فرانسه، 1 بار در ترکیه. یک نسخه خطی این کتاب رو پیدا کردم و من ماتم برده بود، کتاب رو ورق میزدم، ورق بزن مگر تمام میشود. این کتاب خطی تقریبا سایز وزیری رو که شکل مانالائوس رو افتاده به دست خواجه و خواجه مگر دست برداره 497,764 حکم هندسی از این شکل مانالائوس استخراج کرده خواجه. یک دانشمند فرانسوی در مورد اون میگوید پیشرفت ریاضیات اروپا مرهون آثار ارزشمند خواجه است. ما بدون کتاب‌های او نمیتوانستیم این گونه در ریاضیات پیشرفت کنیم. آثار زیادی در نجوم و اختر فیزیک داره. تحریر مجستی بطلمیوس رو داره. تحریر کتاب ظاهرات الفلک از اوکلیدوس. 20 باب در معرفت استرلاب داره. استرلاب میدونید یک دیوایس نجومی هست، یک ابزار نجومی هست که حتما سرچ کنید شکلش رو پیدا میکنید توی اینترنت. یک سری جداولی داره، یک سری عقربه هایی داره، درجاتی داره و اینها رو تنظیم میکنن. مثلا میخوان یک درخت رو ارتفاعش رو به دست بیارن، اون رو در اصلا شاخک هایی داره با زاویه خاصی نگاه میکنن، اون درجات رو تکون در واقع تنظیم میکنن و اعدادی که پشت این جداول هست رو ضرب و تقسیم میکنن و مثلا ارتفاع اون درخت رو به دست میارن. یا مثلا میخوان عرض این رودخانه رو محاسبه کنن. اون طرف رودخانه میستن، اون رو با زاویه خاصی نگه میدارن، مثلا شاخکش به سمت اون طرف رودخانه، بعد این طرف رو تنظیم میکنن و ضرب در اون اعدادی که هست و عرض رودخانه محاسبه میشه. یا مثلا میخوان عمق یک چاهی رو محاسبه بکنن، بالای چاه میستن و این دیوایس رو به سمت اون میگیرن با زاویه خاصی و نور میتابونن یا در جهت در واقع نوری که تابیده نگهداری میکنن، ببینن سایه مثلا این به کدوم قسمت میفته. و خلاصه یه قواعدی داره و با استفاده از این قواعد و با استفاده از این جداول میتونن عمق اون چاه رو حساب کنن و کارهای این چنینی. عبدالرحمن صوفی کتابی در استرلاب داره که حدود 300 باب مطلب در خصوص استرلاب نوشته که این کتاب در هند چاپ شده. شیخ بهایی در استرلاب کتاب داره، خواجه در استرلاب کتاب داره و حضرت استاد میفرمایند که توی کتاب تاریخ علم اومده که جابر شاگرد امام جعفر صادق کتابی داره که 1000 باب در مورد استرلاب نوشته، یعنی قواعد این چنینی، احکام این چنینی، 1000 باب، حالا 1000 فصل. استرلاب خواجه رو دیدم، کتاب استرلاب شیخ بهایی رو دیدم، کتاب استرلاب عبدالرحمن صوفی رو دیدم، ولی این کتاب جابر رو ندیدم. جابر خیلی جالبه، یک شخصیت افسانه‌ای و شگفت‌انگیزی است که معماگونه و شگفت‌انگیزی هست و مشخص نیست که در واقع چند تا کتاب داره، ولی خب این قطع به یقین یک شخصیت علمی شگفت‌انگیزی است که آثار بسیار زیادی داره. حالا جالبه که همسر جابر خود یک ریسرچره و یک زمانی حضرت امام جعفر صادق عبور میکردن، جای همسر جابر مشغول کاری بوده، بهش میگن که چیکار داری میکنی؟ میگه دارم ریسرچ میکنم، دارم تحقیق میکنم. میگن که در چه زمینه ای داری تحقیق میکنی؟ میگه دارم تحقیق میکنم که حیوانات و جانوران کدومشون بچه زا هستن و کدوم تخم گذار هستن. میخوام دستبندی کنم ببینم که آیا میتونم یک حکم کلی کسب کنم، استخراج کنم، به دست بیارم که ببینم کدوم حیوانات تخم گذار هستن و کدومشون بچه زا هستن. و حضرت امام جعفر صادق میفرمان که خب بنویس هر حیوانی که گوشش بیرون از بدنش باشه مثل انسان، این بچه زا هست، و هر حیوانی که گوشهاش درون بدنش باشه مثل مرغ، مثل لاک پشت، بیرون بدنش نیمده، اینها تخم گذار هستن. و این یه قانون کلی و یک قاعده کلیه که امام به همسر جابر که داره ریسرچ میکنه در خصوص کاتگورایز کردن حیوانات ارائه میده. حالا خوبه که ما تفکر کنیم، اندیشه کنیم که امام چجوری این قاعده رو استخراج میکنه، با کدام علم، با کدام عقل. و میگن که بنویس و این قاعده است، برم فکر کنم و در بیارم و محاسبه کنم و بررسی کنم و اینا نداره دیگه امام. مستقیم میگن بنویس این قاعده کلی. حالا شما برید تحقیق کنید ببینید این قاعده های توی تمام حیوانات صادق هست یا نیست. مثلا خفاش گوش بدنش بیرون بدنشه، با اینکه به نظر میاد باید تخم‌گذار باشه، ولی میبینید که بچه زا هست. جالبه که این حیوان کوچیک و نحیف حتی عادت ماهیانه داره و بچه زاست. از اون طرف لاک‌پشت با وجودی که در واقع جایی نداره روی تخمش، نمیتونه بخوابه و به نظر میاد که باید بچه زا باشه، ولی تخم گذاره. چجوری تخمش رو گرم میکنه؟ با چشم نگاه میکنه به تخمهاش و تشعشع ساطع میشه از چشمهاش و تخمها گرم میشه و در واقع اینجوری بقای نسل داره و بچه‌هاش به دنیا میاد. تحریر کتاب اللیل و نهار اثر سافزوسیوس رو داره. تحریر کتاب المساکن سافزوسیوس و زیاده. آثار نجومی خواجه زیاده. یک دهانه آتش فشانی 60 کیلومتری رو تو نیم کره جنوبی ماه به نام خواجه ثبت کردن و نامگذاری کردن و یک خورده سیاره که توسط ستاره شناس روسی نیکولای استفانوویچ چرنیخ در سال 1979 میلادی کشف شده رو به اسم خواجه ثبت کردن. آثاری در منطق داره، تجرید المنطق، اساس الاقتباس. حضرت استاد میفرمان اساس الاقتباس بسیار کتاب بسیار سنگینیه، باید برید پیش یک استاد استخوان خورد کرده، زحمت کشیده، استاد دیده و کلمه به کلمه پیش برید تا بتونید از عهده اساس الاقتباس بر بیایید. کتاب اساس الاقتباس که خواجه به زبان فارسی نوشته، برید نگاه کنید ببینید میتونید از یک خطش، از یک جملهش بدون استاد بگذرید و چنین کتاب سنگینیه که یک دوره کامل منطق استدلالی هست. 14 اثر در عقاید داره. تجرید الاعتقاد، کتاب تجرید از بهترین کتاب‌های مختصری است که در اصول عقاید نوشته. خواجه بسیار تبحر داره در موجز نویسی، قلم بسیار موجزی داره، با کوتاه‌ترین بیان مفاهیم بسیار سنگین رو بیان می‌کنه. و در جبر و اختیار، رساله اعتقادی، اثبات لوح محفوظ، رساله اصول دین، رساله تولی و تبری، اگر خدا کمکمون کنه در این خصوص زیاد حرف داریم بزنیم در جلسات مسیر بازگشت، تولی و تبری، من اسمشو گذاشتم عشق و نفرت، رساله امامت که به زبان فارسیه، رساله در فضیلت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. در اخلاق 7 اثر داره. اخلاق ناصری رو در قلعه علموت نوشته، چون اون رو بردن قلعه علموت که محافظت بشه از هجوم مغول. میمدن دنبالش میبردنش این طرف و اون طرف، چون میفهمیدن شخصی با این قابلیت ها و این توانایی در قلعه علموته. هولاکو فرستاد دنبالش و اون رو برد و وزیر خودش کرد. در چنین شرایطی خواجه این همه آثار رو داره و خیلی هم این طرف اون طرف که میرفت جلوگیری میکرد از کشتن و خونریزی هایی که مغول ها انجام میدادن. یک عارف بزرگ در خصوص این ایشون مینویسه که شما میدانید این را که خواجه در این دستگاه وارد میشد نمیرفت وزارت کند، میرفت آنها رو آدم کند، نمیرفت برای اینکه در تحت نفوذ آنها باشد، میخواست آنها را مهار کند تا آن اندازه‌ای که بتواند. اینها میومدن دنبالش، میبردنش، وزیرش میکردن، این هم در واقع تلاش میکرد تا اونجایی که از دستش برمیاد از خونریزی ها جلوگیری بکنه، کتابهای علمی رو جمع آوری کنه، اشخاص علمی رو جمع آوری کنه که نتیجه و خروج شما توی رصدخانه مراغه میبینید. کتاب اخلاق محتشمی، خلافت نامه، رساله‌ای در رسم و آیین پادشاهان قدیم، نصیحت نامه. در فلسفه و عرفان بالغ بر 40 اثر داره که خب رشته تخصصی و اصلی خواجه هست، فلسفه و عرفان. رساله آغاز و انجام، همه حرفی که ما در جلسات مسیر بازگشت میزنیم مرتبط با آغاز و انجامه. آغاز ما کجا بود؟ انجاممون کجا هست؟ از کجا آمدیم؟ به کجا میریم؟ چگونه میرویم؟ کوتاه‌ترین مسیر چیه؟ بهترین مسیر چیه؟ چطوری باید رفت؟ آغاز و انجام، مبدأ و معاد. حضرت استاد میفرمان این رساله خیلی کوتاه و خیلی ناقلاییه، خیلی نکات بلند و عرفانی سنگینی داره در قالب عبارات بسیار کوتاه و مختصر و موجز. استاد موجز نویسی خواجه در این رساله از مسائل مختلفی از قبیل زمان، مکان، علل و معلول، معنای اسمت، معنای طبیعت، افعال بندگان و دیگر بحث شده. رساله فی ماهیت علم، فی ماهیت علم و عالم و معلوم که در واقع اتحاد علم و عالم و معلوم یا اتحاد عقل و عاقل و معقول رساله ای داره که در این خصوص اگر خدا کمکمون کنه مطلب خواهیم داشت انشاءالله. رساله اثبات عقل فعال، رساله در بقای نفس انسانی، تو همیشه هستی، بقاء نفس انسان، هرگز تمام نمی شوی. و این بشارتیه که اگر کسی حقیقتش رو بشنوه مست میشه، حیران میشه و به حرکت میفته. من که الان هستم و همیشه هستم و هرگز تموم نمیشم، چیکار باید بکنم که در مراتب بالاتری از حیات باشم و قرار بگیرم و زندگی کنم؟ چیکار کنم که اون 500 سال بعد از این 50 سال در مراتب بالاتری از حیات، در رتبه های بالاتری قرار بگیرم؟ چون مراتب بی نهایته. تو الان وقت داری 50 سال که زندگی ابدی خودت رو بسازی و تعیین کننده مرتبه هستی خودت و کیفیت زندگی خودت و کیفیت هستی و حیات خودت در مراتب بعدی هستی. ببین باید چی کار بکنی. رساله‌ای در نفوس عرضیه و قوای آنها، اینکه همه موجودات، کوه، درخت، دشت، اجرام آسمانی، هر موجودی نفس داره و نفس آنها روی ما اثر داره و ما روی اونها اثر داریم. اینا مطالبیه که خواجه در رساله نفوس عرضیه و قوای آنها می نویسه. مفاوضات، جواب سوالهای صدرالدین قونوی. حالا صدرالدین خودش یک شخصیت علمی بسیار برجسته، در موردش اگر خدا کمکمون کنه صحبت خواهیم کرد. اینجا یه سری سوالات اون رو خواجه جواب میده. شرح اشارات ابن سینا که توضیح دادم فخر رازی اشکالات زیادی به فلسفه ابن سینا وارد کرده بود و خواجه اینها رو جواب میده و در واقع فلسفه اسلامی رو حیات دوباره بهش میده. حضرت استاد علامه حسنزاده آملی شرح همین کتاب اشارات خواجه رو دارن که 600 جلسه فایل صوتیه. خودش یه فوق لیسانس 600 ساعت و این 600 ساعت رو اگر شما مطالعه کنید و گوش کنید، در واقع با نظرات 4 عارف بزرگ آشنا میشه. یکی ابو علی سینا که اصل کتاب رو نوشته و فخر رازی که اشکالاتی به ابو علی سینا وارد میکنه و خواجه ما که این اشکالات رو جواب میده و حضرت استاد علامه حسنزاده آملی که شرح میکنن این کتاب رو. و خودش توفیق و سعادت یه کسی اگر بتونه این 600 ساعت رو گوش کنه. نقطه قدسیه، شرح گفتار حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام که علم نقطه‌ای بود و کثیر، چجوری کثیر شد. این در واقع رساله‌ای داره یا کتابی داره خواجه. و سایر موضوعات که 35 اثر در سایر موضوعات داره، مثلا تنسخنامه که عرض کردم در گوهرشناسی و معدنشناسی است. جواب اسئله چند از روم پرسش شده، یه سری سوالاتی که از روم پرسش شده رو جواب داده. جواب مسئله سید رکن‌الدین استرآبادی. رساله‌ای در اشارت به مکان و زمان آخرت که به زبان فارسیه. رساله در فضول کلام، شرح اصول کافی، ساقی نامه، رساله آداب المتعلمین. رساله در سیر و سلوک به زبان فارسی داره. آثارش زیاده، بالغ بر 190 اثره. اولین کسیه که مثلثات کروی رو مستقل از نجوم ارائه داده به عنوان یک ریاضیات محض، یعنی مثلثات رو به عنوان شاخه از ریاضیات محض ارائه میده. اولین کسی است که شش حالت مثلث قائم و زاویه رو در مثلثات کروی بیان میکنه. قانون معروف سینوس ها رو اولین کسی که ارائه میده. طرح و اثبات قانون تانژانت ها رو ارائه میده. اولین کسی است که اصل بقای ماده رو مطرح میکنه. اصل پایستگی جرم رو ارائه داده قبل از اینکه توی اروپا و در فیزیک و شیمی ارائه بشه. این عبارت رو از کتاب ایشون من میخونم. ماده نمیتواند کاملا ناپدید شود، بلکه تنها از شکلی به شکلی و از رنگی به رنگی تغییر حالت داده و خواص خود را از دست میدهد و به مواد اولیه یا مواد جدید تغییر حالت میدهد. بنابراین اولین کسی است که اصل بقای ماده رو مطرح کرده. اولین کسی است که قاره آمریکا رو بر اساس محاسبه کشف میکنه. ما تو مدرسه خوندیم که کریستوف کلمب قاره آمریکا رو کشف کرد. ولیکن خوارزمی در کتاب سورت الارض و خواجه در کتاب حاشیه کتاب نجومی خودش درباره وجود یک خشکی، یعنی میگه بحث میکنن که بر اساس چگالی زمین، چون این طرف این خشکی ها هست، اون طرف کره زمین هم باید خشکی باشه و این رو محاسبه میکنن و بر اساس محاسبه این رو ارائه میدن. یک کتابی هم هست، کتاب داستانی قبیله برمودا هست که نویسنده کتاب 2 سال تحقیق میکنه روی سرخپوستان آمریکای شمالی، روی قبیله سرخپوستا به اسم داکوتا، و آداب و رسومشون رو بررسی میکنه که بسیار شبیه مسلمان ها هست. و نویسنده کتاب عقیده داره که اصلا آمریکا قبلا توسط مسلمان ها کشف شده، یعنی میگه که مسلمان ها با کمک دریاداران چینی رفتن اونجا. و در واقع داستان کتاب از زمانی شروع میشه که شخصیت به اسم سید علی که شخص دانشمند و از شیعیان دربار تیموری است، بعد از خواندن کتاب‌های خوارزمی و خواجه به جستجوی سرزمین‌های آن سوی دریای تاریک می‌رود. بعد از پشت سر گذاشتن ماجراهای زیادی که طی سفر برش پیش میاد به قبیله داکوتا میرسد. سید علی با جادوگر بزرگ قبیله مخالفت می‌کند و مردم قبیله را به دین اسلام دعوت میکند و این ابتدای را و این داستان. حالا این داستان واقعیت باشه یا نباشه نمیدونیم، ولی اون که خواجه با محاسبه قاره آمریکا رو اثبات میکنه قطع یقین وجود داره. و رصدخانه مراغه، خواجه تخمین میزنه که 30 سال برای بنای رصدخانه مراغه زمان نیازه، ولی هولاکو فقط بهش 12 سال زمان میده، ولی در عوض اعتبارات و بودجه کافی رو در اختیارش قرار میده و خواجه هم در کمال امانت صرف حقوق و معیشت دانشمندان میکنه. احسان طبری در این رابطه در کتابش میاره که خواجه با استفاده معقول و از روی امانت از موقوفات گرانسنگ ایلخانی رصدخانه رو به مکانی برای پخش علوم و تربیت علما مبدل ساخت. یک کتابخانه بنا میکنه با 400,000 کتاب. کتابهایی که حالا مغولها از این طرف و اون طرف میرفتن میوردن، خود خواجه و یارانش کتابهایی گردآوری میکنن. هولاکو فرمان میده کتابهای نفیسی که از بغداد و دمشق و موصل و خراسان آورده بودن بیارن همه رو تو این کتابخانه جمع‌آوری کنن. خود خواجه مسافرت میکرد یا به ماموران رو به کشورهای اطراف میفرستاد تا کتابهای نفیسی که اونجا میبینن خریداری کنن، یا توی مسافرت‌های خودش هر جا کتابی یا استرلاب یا آلت نجومی میدید اینا رو خریداری میکرد و همه رو جمع‌آوری میکردن در رصدخانه مراغه. و این رصدخانه‌ای که در زمان خودش به مجهزترین و آخرین و بروزترین ابزار آلات نجومی مجهز بوده. خلاقیت و شگفتی نه تنها در تجهیزات و چیدمان و اصول رصدخانه که در معماری آن نیز موج می‌زد. معماری شگفت‌انگیزی داره. غرب اروپا تا 300 سال بعد از ساخت این رصدخانه ماننده اون رو نساخته و نداشته. یه هیئت علمی خواجه توی رصدخانه پایه‌ریزی می‌کنه و در واقع دانشمندان و افراد بنام رو از سراسر نقاط جهان که می‌شناخته اینجا دعوت می‌کنه و رصدخانه رو به یک پایگاهی برای ترویج علم بدل میکنه. ببینید معیدالدین عرضی که در علم هندسه و آلات رصد متبحر بود و از دمشق میارن، نجم الدین کاتبی که در حکمت و کلام و منطق فاضل بود و از قزوین، فخرالدین اخلاطی متبحر و مهندس در علوم ریاضی از تفلیس، فخرالدین مراغه‌ای که طبیب و در علوم ریاضی استاد بود و از موصل میارن، نجم الدین کاتب بغدادی که در اجزای علوم ریاضی و هندسه و علم رصد مهارت داشت و نقاش بود، محی الدین مغربی که مهندس و در علوم ریاضی و اعمال رصد دانا بود، قومنجی یا فومنجی ملقب به سینگ سینگ و از چین میارن، قطب الدین شیرازی و جمع دیگر از حکما و دانشمندان مانند شمس الدین شیروانی و شیخ کمال الدین ایجی و حسام الدین شامی و نجم الدین شامی و نجم الدین استرلابی و سید رکن الدین استرابادی از موصل و ابن الفتوت و صدرالدین علی و اصیل الدین حسن پسران خواجه، اینها در واقع کسانی هستند که هیئت علمی رصدخانه مراغه رو تشکیل میدن، یعنی با اون بودجه‌ای که خواجه داشته، نه تنها رصدخانه بنا میکنه که تا 300 سال بعد اروپا عینش رو نداره، در این حال تبدیل میشه به یک مرکزی برای جمع‌آوری کتاب‌ها و دانشمندان زمان خودش. معیدالدین عرضی پیرامون دیدگاه این افراد نسبت به ریاست خواجه بر رصدخانه مراغه چنین می‌نویسد. خواجه چجوری ریاست می‌کنه؟ میگه که آنها، این دانشمندان بنا، آنها همچون فرزندانی که گرد وجود پربرکت پدری مهربان جمع شده باشند، رهبری خواجه را پذیرفته بودند. حسن سیرت و حلم و فضائل حمیده را خداوند در او جمع کرده بود و او به جای تمام عشیره و وطن و فرزندان ما بود و هر کس او را داشته باشد چیزی کم ندارد و هر کس او را نداشته باشد چیزی ندارد. اینا در مورد خواجه نوشته. خب حالا این خواجه که این همه علوم رو تبحر داره و در تمام علوم عصر خودش متبحره، نزدیک به 100 دانشمند رو به کار در رصدخانه تشویق و ترغیب میکنه. در آخرین سفری که میره به بغداد بیمار میشه و میدانه که دیگه جهان مادی مدت زیادی نیست و نگران اشکالاتی بوده که در جدول زیجه ایلخانی داشته، چون پیشبینی کرده بود که توی 30 سال باید این جدول رو تکمیل کنه، منتها در 15 سال اینو تکمیل کرده. نگران یک سری اشکال. ببینید در سن 75 سالگی زمان ترکش از این عالم ماده هست و این بزرگترین نگرانیش اینه که جدول زیجه ایلخانی رو کامل بکنه و این کار رو به پسرش و شاگردش قطب‌الدین میسپاره و خیالش راحته و برای سفر آماده میشه و یارانش و اطرافیانش بهش میگن که خب ما شما رو ببریم نجف، اونجا دفن کنیم. و خواجه میگه من شرمم آید که در جوار حضرت امام کاظم علیه السلام بمیرم و از آستانه او به جای دیگری برده شوم و وصیت میکنه که من رو همینجا در آستانه حضرت امام کاظم علیه السلام دفن کنید، در کاظمین. الانم قبر خواجه همونجاست و تأکید میکنه که مبادا روی سنگ قبر من القاب و الفاظ آنچنینی بنویسی، من در درگاه امام دفن شدم و گفتن بر خورشید که من چشمه نورم، دانند بزرگان که سزاوار سها نیست. سهای ستاره توی آسمان، ستاره کوچکیه. میگه بر خورشید سها امکانی برای عرض اندام نداره. ازش میپرسن که خب چه بنویسیم بالای سر قبرتون، روی سنگ قبرتون چی بنویسید؟ و این خواجه‌ای که شرق و غرب عالم باید به چنین انسان افتخار کنه و آنچنان در ریاضیات آثار داره و در نجوم و در طب و در فیزیک و در شیمی و در جغرافیا و در کانی شناسی و در فلسفه و در حکمت و در عرفان، این خواجه میگه که با روی سنگ قبر من بنویسید کلبهم باستون زراعیه بلبسید. این یک جمله‌ای که توی سوره اصحاب کهف، توی سوره کهف وقتی که توی غار خوابیدن، اون سگشون با دستان باز در درگاه غار میخوابه، این عبارت رو خداوند در مورد سگ اصحاب کهف میاره که با دستان باز در درگاه غار خوابیده، کلبهم باستون زراعیه بلبسید. و میگه مثل سگ اصحاب کهف من در این درگاه چنباته زده باشم و اینجا دستم رو باز کنم و غلام امام باشم، این برای من سعادتیه. ای دل غلام شاه جهان باش و شاه باش. و خواجه میگه که من در این درگاه همون سمت سگ اصحاب کهف رو داشته باشم خیلیه برای من. صدر اعظم بود و وزیر بود، حالا الان غلام درب انسان کامله. ای دل غلام شاه جهان باش و شاه باش. و ببینید این انسان یک انسان سه وجهیه. دقت کنید که اهل قرآنه و اهل دینه و پیرو شریعته. میگن روزی 15 جز قرآن تلاوت میکرده و من واقعا حیران و شگفت زده هستم. 7-8 ساعت طول میکشه 15 جز قرآن. این همه کارهای علمی، این همه آثار کشورم دستش بوده، واقعا یک ابر انسانه. روزی 15 جز قرآن تلاوت میکنه، دعای توسلی داره که معروف به دعای توسل خواجه نصیرالدین طوسی، که وقتی از بغداد برمیگرده و کتابی در فضائل امیرالمومنین برده، میخواسته به خلیفه بغداد بده و اونجا وزیر خلیفه اون کتاب رو توی آب میندازه، شرحی هست که توی کتاب صحیفه مهدی اومده. و خواجه وقتی که برمیگرده به طوس و خیلی ناراحت بوده و حال آشفته ای داشته و خیلی گریه زاری میکرده و شبی در خواب این دعا رو بهش تلقین میکنن، دعای توسل خواجه نصیرالدین طوسی معروفه، دعای بسیار زیباییه، دعای توسل داره، در فضایل امیرالمومنین کتاب داره. بنابراین یک انسان اهل قرآن و اهل دین و اهل شریعته، در این حال اهل برهان و استدلال، یک عاقل به تمام معناه، یک فیلسوف کامله، آن همه کتاب در فلسفه و حکمت داره، اون همه کتاب در ریاضیات داره، در نجوم داره، در طب داره، در علم داره، و در این حال اهل عرفان و شهوده، آن همه کتاب در عرفان داره. بنابراین یک انسان سوچیه که اهل قرآن، اهل برهان و اهل عرفانه. و در این خصوص اگر خدا کمکمون کنه در جلسات بعد زیاد صحبت میکنیم و در مورد این واژه های عرفان و فلسفه و اینها توی جلسه بعد اگر خدا کمک کنه به شرط حیات صحبت هایی هست که خدمتتون ارائه میکنم. بنابراین چنین انسانی، حالا من سوالم از شما اینه، این شخصیت چند بعدیه که در ریاضیات و فیزیک و نجوم و پزشکی و منطق و فلسفه و حکمت و مهندسی و معماری و معدن شناسی و فقه و کلام و علوم غریبه و وزارت و کشورداری و در این حال روزی 15 جزم قرآن تلاوت میکنه، چنین شخصیت چند بعدی شما در کل تاریخ بشر بیارید یک نمونه به من نشون بدید؟ و آیا، نمیخوام بگم نیست، سوال میکنم، آیا هست توی فرهنگ دیگه، توی تمدن دیگه؟ بیاید نشون بدید. و اگر من این همه حرف زدم و وقت شریف شما رو گرفتم، هدف اصلیمون این بود که به این نقطه برسیم که خب اون مکتب و اون دین و اون فلسفه و اون عرفانی که چنین انسانی رو ساخته، بیاییم ببینیم چی میگه، حرفش چیه و بحثش چیه و این از این حرف بشنویم. و اگر که سراغ دارید کس دیگه ای که مشابه این شخص یا نزدیک بشه به چنین شخص یا اشخاصی، که اگر خدا کمک کنه در جلسات بعد نمونه های دیگه خدمتتون ارائه میکنم، از زمان معاصرمون، از زمان گذشته، آیا سراغ دارید بیاید به من بگید توی کامنت ها، بگید فلان شخص، فلان عارف، فلان فیلسوف، و این چند بعدی بودن شخصیت رو هم بهش دقت بکنیم. بنابراین هدف اول ما اینه که ببینیم کدوم راه و رسم زندگی، چون دین از نظر من یعنی راه و رسم زندگی، کدوم راه و رسم زندگی که چنین انسانی ساخته میشه و چنین انسانی پرورش پیدا میکنه توی اون مکتب، و این مکتب و این دین و این راه و رسم رو بشناسیم و ببینیم حرفش چیه. و هدف دومم اینه که ببینیم که این شخص و اشخاص دیگری که نزدیک 20 نفر رو بررسی میکنیم توی مسیر عقل با هم دیگه، از زمان حاضرمون، از زمان گذشته، ببینیم که چی دارن همشون تکرار میکنن و همشون یک حرف رو میزنن. وقتی که این عاقلان تاریخ همشون دارن یه چیزی رو میگن، اون چیز ما قبول میکنیم دیگه، به یقین قبول میکنیم. به عنوان مثال همشون دارن میگن که غیر از این هستی، جهان مادی جهان دیگری هست، غیر از این سو آن سویی هست. خب پس من دیگه به یقین میپذیرم که آن سویی هست، چون تمام عاقلان تاریخ دارن میگن آن سویی هست، جهان غیر مادی هست، جهان ماوراء طبیعه هست، جهان متافیزیک هست. بنابراین خیلی تأمل میکنیم ببینیم این عاقلان تاریخ از ابتدا تا الان، تالس 3000 سال پیش، فیثاغورس، جالینوس، بطلمیوس، آقاسازیمون، هرمس، اوکلیدوس، ارشمیدوس، زرتشت، سقراط، افلاطون، ارسطو، کوروش کبیر، حکیم ابوالقاسم فردوسی، حکیم ابونصر فارابی، شیخ الرئیس ابن سینا، شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی، خواجه نصیرالدین محمد طوسی، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، مولانا جلال الدین محمد بلخی، خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، صدرالمتالهین ملا صدرای شیرازی، نیوتن، لاپلاس، فیبوناچی، نپلر، کپلر، هگل، فوریه، دکارت، پاسکال، گوته آلمانی، هوگو فرانسوی، دانته ایتالیایی، هانری کوربن فرانسوی، اینا چی دارن میگن؟ حرفشون چیه؟ حرف چیه؟ این خواجه دردش چیه که این همه اثر داره، 190 تا کتاب رساله نشسته نوشته در اون شرایط جنگی که مغول حمله کرده به ایران و دارن میرن بغداد رو فتح بکنن؟ حرفشون چیه؟ حکیمیم، طبیبیم، ز بغداد رسیدیم، بسی علتیان رازقم باز خریدیم، طبیبان فصیحیم که شاگرد مسیحیم، بسی مرده گرفتیم در او روح دمیدیم. کارشون اینه، طبیبان فصیحن که شاگرد مسیحن، مرده میگیرن، بسی مرده گرفتیم در او روح دمیدیم. حکیمیم، طبیبیم، ز بغداد رسیدیم، بسی علتیان رازقم باز خریدیم، طبیبان فصیحیم که شاگرد مسیحیم، بسی مرده گرفتیم در او روح دمیدیم، سر قصه بکوبیم، غم از خانه بروبیم. این همه میگید غم دارم، قصه دارم، چیکار کنم؟ زنگ زده امروز دوست من، این اونه، اون اونه، این گرون شد، اون ارزون شد، این رئیس جمهور گفت این کارو میکنم، این کار نکرد، گفت پراید ارزون میکنم، گفت نمیدونم تویوتا رو گرون میکنم، نکرد، کرد. این همه قصه دارید، این همه درد دارید، سر قصه بکوبیم، غم از خانه بروبیم، همه شاهد و خوبیم، همه چون مه عیدیم. ببینیم این خواجه چجوری این در واقع این حرف، البته این شعر از مولاناست، چی داره میگه که میگه همه شاهد و خوبیم، همه چون مه عیدیم، حکیمان خبیریم، خبر داریم، ما حکیمیم، حکیمان خبیریم که قاروره نگیریم، ما حکیمان خبیریم که قاروره نگیریم، که ما در تن رنجور چو اندیشه دویدیم، طبیبان الهیم ز کس موز نخواهیم، که ما پاک روانیم نه تما و پلیدیم. ببینید طبیبان الهی از کسی موز نمیخوان، این یه نشونه خیلی مهمه. الان این طبیبان دنیایی که میان از شما موز میخوان، میگن انقدر پول بده تو برات این کار رو بکنی، اینا طبیبان الهی نیستن. این یه نشونه خیلی مهمه. طبیبان الهیم ز کس موز نخواهیم، که ما پاک روانیم نه طمع و پلیدیم. طمع و پلیدی در ما نیست. پس بنابراین ما دنبال حکیم الهی هستیم، ما دنبال طبیب الهی هستیم، ما دنبال سفرای الهی هستیم. این سفرای الهی که اینجا لیست کردم، دنبال ببینیم حرفشون چیه، چی میخوان بگن، چه نسخه‌ای برای ما دارن. در بخش مهندسی هستی، اگر خدا کمکمون کنه، شما هم دعا کنید بتونیم این جلسات رو پیش ببریم. نمیدونم با این روشی که من دارم پیش میرم، نمیدونم اصلا کی میرسیم. من واقعا محتاج به دعای شما هستم که دعا کنید بتونه، مشکلاتی دارم نمیتونم باز کنم، ولی مشکلاتی سر راه هست و فقط و فقط با دعای خیر شما این مشکلات انشاءالله برطرف میشه و این جلسات اگر ادامه پیدا بکنه در بخش مهندسی هستی، هدفمونه که بفهمیم یعنی چی موجود به حق واحد اول باشد، باقی همه موهوم و مخیل باشد، هر چیز جزو که آیدن در نظرت، نقش دومین چشم اول باشد. خیلی ممنون و سپاس از شما که توجه کردید و امیدوارم این جلسه به همراه جلسات بعدی، عرض کردم باید تعدادی جلسات رو با هم همراهی کنیم، انشاءالله اون پیغام اصلی و مفاهیم اصلی که قرار در جان ما بنشینه خواهد نشست و در وجود ما کار خواهد کرد، بإذن الله.